اکثرینشون موسیو لومر بود که اومد خط نوت رو آموزش داد، مبانی موسیقی رو آموزش داد. خب این خیلی مهمه که در واقع یه فرمی رو ما داریم باش آشنا میشیم.
خیلی خوب، حالا به عنوان شاهد مثال اگه موافق باشید یکی از این تصانیف رو بشنویم که متعلق به اون دوره است و برگردیم.
بله حتما. همطور که گفتم کم کم از این دوره ها به بعد تصانیف سنگین تر میشن، زمان اجراشون طولانی تر میشه و دیگه نیاز به تخصص داره اجرای تصنیف. یعنی این مطلب مهمیه، هر کسی نمیتونه تصنیف رو اجرا کنه تو هر مجلسی. کسایی هم که حالا در واقع مطرب هایی هم که برای جشن و مراسم شادمانی برنامه اجرا میکردن واقعا دیگه نمیتونن این تصانیف تازه رو اجرا کنن و مجبورن که سراغ تصانیف کوتاه‌تر برن که خب سبقه عامیانش هم بیشتره. و چیزی هم که من الان فراموش کردم بگم که تمام این تأثیرات یه جورایی میتونم بگم تأثیرات ساختاریه.
ساختار به چه معنی سر اینجا؟
یعنی که در واقع دیگه از قالب اینکه حالا شعر چیه میاد میره توی فرم، توی ساختار اثر مهم میشه که شما الان مثلا یک تصنیف رو وقتی میخواین شروع کنین مقدمش چیه، کجا کلام وارد میشه.
از اون چیزی که قبلا اصول گفته میشده برای ساختن یک
بله
اثر
بله،
حالا بله. ترانه‌ای تصنیفی
بله. من اشاره کردم به اینکه موسیقی از دربار جدا شد. خب این تا قبلش عرض کردم که میتونست مزایایی داشته باشه و خب یه معایبی هم داشت دیگه، هنرمند بیشتر کار سفارشی باید میپذیرفت تا اینکه بتونه ذهنش آزاد باشه. این اتفاق هم میبینیم که همراه با تحولات اجتماعی که در جامعه داره اتفاق میفته، تأثیرپذیری هایی که داره اتفاق میفته، این شامل حال موسیقی هم میشه. یعنی انگار که میخوان با این جنبش مشروطه همونجوری که دارن تسلط پادشاه رو کم میکنن، قدرتش رو میخوان محدود بکنن، نه تنها در سیاست، در خیلی چیزای دیگه این داره محدود میشه. حالا ما به طور خاص میبینیم که مثلا در دوره مظفرالدین شاه در نقاره خونه مظفرالدین شاه هی مرتب این رئیسش عوض میشه، اون مسئولش عوض میشه و این خودش اون نابسامانی رو داره نشون میده و همین یواش یواش میره به سمت این که انگار این هنرمنده دیگه آزاد میشن. قبلا نمیتونستن، یعنی اگر هنرمندی با یک شاهزاده ای همکاری داشته میکرده، براش برنامه اجرا میکرده، حق نداشته توی مجلس دیگه ای برنامه اجرا کنه. کما اینکه ما در تاریخ موسیقی اینو داریم که تهدید میشدن به قطع انگشتان، تهدید میشدن که فکر میکنم در مورد درویش خان بود یا کسای دیگه، اجازه این کارو نداشتن که برای خودشون هر جایی که بخوان برن برنامه اجرا کنن یا حتی شاگرد بگیرن. یعنی رو این هم حساسیت وجود داشته و این آزاد شدن
فقط از... متعلق به خودشون باشه، برای مجالس شبانه خودشون
بله،
اینا بنوازند
بله.
و
بعد یا اینکه با مردم به اشتراک بذارن. البته من یه نقش انجمن اخوت رو هم نباید نادیده بگیریم، یعنی انگار این یه واسطه‌ایه بین موسیقی درباری و موسیقی که وارد جامعه میشه. یعنی این اون مرحله گزارش رو تسهیل میکنه به نظر من، اجراهایی که اونجا اتفاق میفته. درسته برای عموم آزاد نبوده، ولی این فرهنگ داره رواج پیدا میکنه که موسیقی میتونه جای خارج از دربار هم اجرا بشه.
بسیار خوب، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی.
خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
شما شنونده نیستان هستید.
همچنان شنونده برنامه موسیقایی نیستان هستین. رسیدیم به بخشی که قرار صحبت‌های رو بشنویم از جناب آقای امیر شهابی درباره موسیقی علمی مغرب زمین. ایشون پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه هستن. آقای شهابی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما جناب مهتوی و همچنین سلام عرض می‌کنم به همه عزیزان شنونده، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، بشنویم چه مطلب تازه بر ما دارید.
بله، در سری برنامه‌های گذشته موارد و نکاتی رو در خصوص ویژگی‌های نوتاسیون به شیوه غربی عرض کردم. ناگفته‌هایی موند که ابتدا مختصری از آنچه که در برنامه‌های گذشته به بحث گذاشتیم رو اشاره می‌کنم، بعد میریم سراغ موارد جدید و تازه‌تر. ویژگی‌های صوت رو من برشمردم و گفتیم معمولاً اصواتی که به نوعی ملودیک هستند و آهنگسازها از این اصوات استفاده میکنن برای اینکه ایده های خودشون رو به صورت نوت موسیقی به نگارش در بیارن، یکی از اون ویژگی های نوت ها فرکانسی هستش که هر کدوم از نوت ها دارن و وقتی نوازنده ویولونی دست خودش رو روی یک سیم مشخص جابجا میکنه، در اصل نوت هایی با فرکانس های مختلف رو اجرا میکنه.
خوشابی عزیز، وقتی میفرمایید یه قطعه ملودیک هست، الزاماً باید ریتم هم داشته باشه؟
میتونه ریتمش آزاد باشه، میتونه یک فضای خیلی گسترده‌ای رو در اختیار نوازنده قرار بده که بتونه حتی آزادانه تو اون قلمرو حرکت کنه. اما اگر هم نوازی هست توی ارکسترهای بزرگ، بله حتما باید یک متر مشخصی داشته باشه یا یک الگوی ریتمیک مشخصی باشه که به صورت پیایندهای مشخص اینها پشت هم قرار میگیرن و نوازنده میدونه که دقیقاً سر چه ضربی، وقتی میگیم ضرب، اون متر موسیقایی ما ضربهای موسیقی است، اون نبض موسیقی است، یه اتفاقی باید بیفته. همین نظم موسیقیه که سبب میشه توی ارکسترهای بزرگ ما ببینیم 60 نوازنده، 100 نوازنده، 120 نوازنده با گروه کر در یک لحظه همه یک نوت مشخص رو اجرا میکنن. این نظم است که باید دقیقاً به خط نوت در بیاد تا پس و پیش نشه، دوچاره چند صدایی نشیم اونجا، که منظورم به لحاظ مخدوش بودن صوتیه که پس و پیش اجرا بشه. دقیقاً به لحاظ ضرب و نبض باید قطعات نوت‌ها سر جای خودشون بدون کوچکترین عقب جلوی اجرا بشن.
پس مشخصا چه قطعاتی غیر ملودیک هستن؟
قطعاتی که به صورت آوازی اجرا میشن، قطعاتی که گاهی به صورت تک نوازی و ممکنه بداهه نوازی باشه، اینها
متر آزاد دارن.
بله، متر آزاد دارن. نوازنده، خواننده مقید نیست به این که حتما من باید یک آغازگاه مشخصی داشته باشم یا سر یک زمان مشخصی، سر یک ضرب مشخصی کار رو تموم کنم، و خیلی هم احساس راحتی میده به نوازنده، چون اون مقید بودن گاهی میتونه دست و پا رو ببنده و نوازنده همش نگرانه که به یک جای خاصی رسید بعد فلان کار رو انجام بده. برگردیم به بحث نوتاسیون و نوت نویسی، ویژگی های نوت نویسی. من اشاره کردم به مانایی هر نوت و اینکه هر نوت رو ما با یک شدت مشخصی میتونیم اجرا کنیم. این رو ما داینامیک رنج بهش میگیم توی کتب غربی، ولی پیشنهاد فارسی که شده شدت وری هست، یعنی هر نوت رو با چه شدتی باید اجرا کنیم. این رو هم باز بگم، شاید جالب باشه برای دوستان شنونده، گاهی ما به لحاظ شدت وری از یک بخش پایینی شروع میکنیم و کم کم شدت اجرای نوت ها رو بیشتر میکنیم. اینها به خط نوت در میاد و نوازنده ها میدونن که اینجای نوت ها باید با شدت بیشتر، با قدرت بیشتری اجرا بشن، کم کم اون شدت گرفته میشه. یا توی ارکسترهای بزرگ موسیقی غرب ممکنه پاسکاری هایی هم بین بخش ها اتفاق بیفته. یک ارکستر، حالا یک بخشی از ارکستر با شدت پایین‌تر اجرا میکنه، پاس میده بخش دیگه با شدت بیشتر، و اگر تمامی ارکسترهای بزرگ موسیقی غرب همه نوت‌ها رو بخوام با یک شدت بسیار بسیار قوی اجرا کنن، اون موسیقی سرسام‌آور میشه، اصلا قابل شنیدن نیست. اون چیزی که باید موجب التزاز بشه در شنونده اصلا از بین میره و اصلا آدم همش خود صدا رو کم کنه. و شاید یکی از ویژگی‌هایی که ما ارکسترهای بزرگ، ساختهای آهنگسازان بزرگ رو به نوعی گاهی پیش میاد که قسمت پایینش رو به سختی میشنویم یا قسمت بالاش رو خیلی آزاردهنده است برامون، اینی که از این رنج صوتی آهنگساز داره کمک میگیره و قطعه خودش رو تعریف میکنه.
بله،
اگر موافق باشید جناب مهتدی، برای اینکه یک به هر حال استراحتی هم بعد دوستان شنونده داره باشیم، موسیقی بشنویم برگردیم. Thank you. حال جناب مهتبی، همطور که عرض کردم در زمان شنیدن آثار شناخته شده یه موسیقی کلاسیک اروپا گاهی پیش میاد که ما یه جایی رو اصلا انقدر آهسته دارن اجرا میکنن که به درستی شاید نشنویم و به نوعی آهنگساز داره استفاده میکنه، گوش شنونده رو گرفته، داره با خودش همراه میکنه. بله. که دقت کنه،
تمرکز بالایی هم میخواد.
بله، و اگر ما بخوایم تمامی اسواتی که توی یک ارکستر اجرا میشه رو همه رو خیلی محکم اجرا کنیم، خیلی قوی اجرا کنیم، مسلما اون موسیقی دیگه آزاردهنده میشه و همین یک مؤلفه هستش، یک ابزاره که آهنگساز میتونه بین بخش‌های مختلف یک بالانس صوتی، یک تعادل صوتی به وجود بیاره تا در نهایت اون سازارایی به بهترین نحو به گوش شنونده برسه. در خصوص نوتاسیون و نوت نویسی یک واژه‌ای هستش که خیلی رایجه و شما سزار دارید، ما میگیم گام موسیقایی، مثلا این در چه گامی هست، مثلا گام قطعه چیه. من یه توضیح بدم در حد همین فکر کنم 2 دقیقه زمان پایانی برنامه، این که گام در موسیقی به پیایی مشخصی از نوت‌ها گفته میشه، یعنی فواصل مشخصی از نوت‌ها پشت هم قرار میگیرن و این الگو میتونه یک مختصاتی رو برای نوازنده ترسیم کنه که توی اون بیاد بداهه نوازی کنه یا آهنگساز قطعه‌ای رو بنویسه. این پیایند مشخص از نوت‌ها رو گام میدونیم که اگر این چینش به هم بخوره اصطلاح مایه استفاده میشه. گام یک نقطه آغازی داره، نوت‌های مشخصی از یک نوت شروع میشن، دوباره به همون نوت در اکتاو دیگه میرسن. اگر این جابجایی بشه و ما یک کانون اصلی داشته باشیم که نوت‌ها بخوان به اون نوت اصلی برگردن، این رجعت نهایی رو به عنوان مایه میشناسیم که قطعه میگیم در فلان مایه داره اجرا میشه. یا در کتب قدیمی تر از واژه تونالیته استفاده میشد که حالا در نگارش جدید به صورت خاص از 4-5 سال اخیر که خیلی خیلی از صاحب قلمان موسیقی ما وسواس دارن برای اینکه بهترین برابر نهادهای فارسی رو برای واژگان لاتین انتخاب کنن، از مایه استفاده میشه.
درود بر شما، حیف که وقتمون تموم شد. تا برنامه دیگر که صحبت شما رو بشنیم با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
نیستان
سپاس که شنونده رادیو فرهنگ برنامه موسیقی نیستان هستید. وقت اون رسیده که بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر فربود شکوهی، کارشناس ادبیات و رسانه و مدرس دانشگاه، درباره برخی کشخوانی‌ها در آوازخوانی که برخی خوانندگان و آوازخوانان موسیقی ایرانی اونها واژگانی رو درست رعایت نکردن یا به گونه‌ای خواندن که به لحاظ نگاه کارشناسی استادانی مثل آقای شکوهی کشخوانی یا کچخوانی خوانده میشه. درود بر شما آقای شکوهی، خوش آمدید.
درود میفرستم به شما و همه شنوندگان گرامی این برنامه. خب در پی نشست‌های پیشین یه قطعه آوازی دیگری رو برگزیدیم از آقای علی زند وکیلی که بر بندی از خواجه حافظ شیرازی بخواندن. در نشست‌های پیشین گفتم که یکی از شیوه‌های بدخوانی یا کژخوانی در چمار بند یا معنای بیت است. اگر خواننده بیت رو خوب در نیابد، به درستی نمی‌تواند واژگان رو در کنار هم و شیوه نشستنشون رو دریابه، از برای همین بیت یا بند رو به نادرستی می‌خواند. در این برنامه این بیت از خواجه حافظ شیرازی رو گزارش می‌کنیم. دل بیمار شد از دست رفیقان مددی، تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم. اگر پروانه بدهید شیوه خواندن آقای زند وکیلی رو گوش بکنیم.
بله میشنویم.
شبی دست براری و دعایی بکنی، غم هجران تو چاره ز جانی بکنی، غم هجران تو رو چاره جانی بکنی. دل بیمار شد از دست رفیقان مدد، دل بیمار شد از دست رفیقان مدد. تا طبیبش به سراری مدوایی بکنی، تا طبیبش به سراری مدوایی بکنی. ما شدید از براری مدعایی بکنی، شبی دست براریم و دعایی بکنیم. غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم.
خب شنوندگان عزیز، میبینیم که در اینجا خواجه حافظ از کسی با نام بیمار عشق یاد میکنه. این بیمار عشق دلش میشود، از دستش میشود، میرود. از همین روی خواجه حافظ برای بیمار عشق نگران است و بیمار عشق میفرماید که ای رفیقان من، ای یاران من، ای دوستان من، دلم از دست من بشد، مددی به من بکنید، یاری به من بکنید. در اینجا آقای زنده وکیلی اومده دل رو از بیمار شد جدا کرده و اینگونه خوانده است که دل بیمار شد از دست رفیقان. خب اگر کسی از دست رفیقان دلش بیمار بشود، آیا ما میتوانیم نام اونها رو رفیق یا یار یا دوست بگذاریم؟ خب باید نام دشمن بر اونها بگذاریم. به همین خاطر میبینیم که ایشون این بیت رو خوب در نیافته و درست نخوانده است. زیرکی میگفت که شاید آقای زنده وکیلی کسی از دوستانش به نام آقای مددی است و ایشون رو فرا میخواند و اینگونه میگوید که دل بیمار شد از دست رفیقان، آقای مددی به داد من برسید. اگر دوستان پربنگرن با توجه به این توضیحی که من دادم، اینگونه باید میخواندن: دل بیمار بشد از دست ای رفیقان. دوستانی که دیوان حافظ دارن پس از واژه رفیقان علامت فراخواند یا ندا بگذارن، چون رفیقان رو میخوان فرا بخوانند. دل بیمار شد از دست رفیقان، ای رفیقان مددی، تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم. اگر پروانه بدهید این قطعه رو دوباره بشنویم.
بله میشنویم و برمیگردیم.
شبی دست براری و دعایی بکنی، غم هجران تو چاره ز جانی بکنی، غم هجران تو چاره ز جانی بکنی. دل بیمار شد از دست رفیقان مدد، دل بیمار شد از دست رفیقان مدد. تا طبیبش به سراری و دوایی بکنی، تا طبیبش به سراری و دوایی بکنی. ما شدید از براریم و دعایی بکنیم، ما شدید از براریم و دعایی بکنیم. غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم.
خب شنوندگان عزیز، پرنگریستید که آقای زند وکیلی این بیت رو درست نخواندند، از برای اینکه یکی از شیوه های بدخوانی، همچنان که گفتم بدخوانی در چمار بند یا معنای بند بود، معنای بیت بود و ایشون نتونستن این بیت رو و معنای این بیت رو دریابند. از همین روی دیدید که این بند رو به نادرستی خواندند. یکی از بدخوانی ها عرض کردم که بدخوانی در چمار بود، دوم بدخوانی در خود شناخت واژه بود و سومین بدخوانی این بود که اینها گاهی نمیتونند شیوه همنشینی واژه ها رو در کنار هم در یک بند خوب اندر بیابند، بشناسند. از همین روی نمیتونند این بندها رو به کار ببرند. همین مشکل رو، دشواری رو آقای محسن چاوشی در برنامه های پیشین که پخش کردیم، ایشون هم همین مشکل بدخوانی و کشخوانی رو دارن. من سفارش میکنم به دوستانی که آواز میخوانن، اگر براشون شدنی هست حتما این کار رو بکنن، همچنان که از کارشناسان موسیقی بهره میبرن، از کارشناسان و رایزنان رشته ادبیات هم بهره ببرن، دست کم بتونن پیش از اینکه یک اثر هنری رو بیافرینن، معنای آنچه که میخوانن بدانن، پس از اون بند یا نوشتار رو به ساختار هنری در بیاورن و به آواز بخوانند.
آی دکتر، منید عرف شده شاید این گونه گویش و این گونه خواندن ها، مثل صدا و صدا که در چند برنامه قبل بهش پرداختید، خب الزامی نمیبینن خوانندگان ما و فکر میکنند اون تسلطی رو که دارن و از استادان قبلشون اینگونه شنیدن کافیست و نمیرن مطالعه و تحقیق بکنن و شاید هم اصلا فکر نمیکنن اشخاصی مثل شما باشن اینگونه نکته بینی داشته باشن. باید چه بکنن واقعا نسل نو از این به بعد، حالا گذشته ها که گذشته؟
درست میفرمایید، برای نسل تازه که ما با اینها سر کار داریم، دانشجویان دیگران که با اینا برخورد میکنیم، شوربختانه به خاطر شتاب روزگاری که امروز هست و مسائل دیگری از جمله مسائل اقتصادی یا مسائل دیگر، میبینیم که حواس این بچه ها به این دانشجویان و دیگران به این چیزها نرفته و نمیره، حتی ارزش یا تراز اون رو درک نمی کنن. ولی باید بفهمیم بالاخره چی شد که حافظ حافظ شد، سعدی سعدی شد، مولوی مولوی شد، فردوسی نظامی، چی شد اینا بین این همه سرایندگان پارسیگوی به این تراز بالا رسیدن؟ از برای پژوهش های فراوان، دود چراغ خوردن های فراوان، شاگردی استادان فراوان رو اینا رفتن انجام دادن و تجربه پیدا کردن و حرفشون رو، سخن خودشون رو، اینها رو میان در چارچوب درستی تنظیم میکنن، زیبا میگن، زیبا مینویسن. اینا باید دود چراغ بخورن تا این بچه ها به این تراز برسن. حالا که اونا اینها رو انجام دادن، در کنار ما گذاشتن، در جلوی ما گذاشتن، ارزشش اینه که دست کم ما درست اونا رو بتونیم بخونیم، درست بفهمیم که چه پندی، چه پند سپندی، چه اندرزی در پس این کلمات واژه‌ای که در کنار هم نشسته هست، اونا رو دریابیم، درست بخونیم. به همین خاطر از کسانی که در این رشته کار کردن بهره ببرن، از استادان ادبیات اینها رو رایزنان خودشون بکنن، از اونها بفهمن. چون کسی نشسته یه گوشه برای خودش یه بیت رو میخونه، ولی دیگری نشسته نمیخواد قطعه هنری بخواند، بماند و برای آیندگان به ارمغان بیاورد. خب پسندیده این که این ابیات رو درست بخونه.
درود بر شما، با شما خداحافظی میکنیم.
زمین و زمان نیکای همه شما باد.
خب رسیدیم به پایان برنامه موسیقای نیسان از رادیو فرهنگ. بنده رضا مهدوی به اتفاق سحر کمالوند، منوچهر صحبایی، پربود شکویی، امیر شهابی، صادق چراغی و یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه تا این لحظه با شما بودیم. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
جون دلم بفرما،
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکنش ایران و دل ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، گهش از او پس سر سروران. نام بلندت به جهان زنده باد. کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد. ای وطن، ای حب تو آیین من، دوستیت شد کیش من و دین من، شوکت و اقبال تو پاینده باد، نام بلندت به جهان زنده باد.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی